به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. یک مقام نظامی روسیه گفت نخستین قسمت از سامانه دفاع موشکی S-300 در ماه ژانویه به ایران تحویل داده می شود. پلیس ترکیه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. و ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی می‌کند. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی، این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده است. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاع هوایی به ایران هستند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. به گزارش رویترز، راهپیمایان تابوت‌های دو عضو کشته شده یه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را با خود هم می‌کردند. دولت ترکیه 11 روز پیش در شهرهای جیزره و سیلوپی مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که این کشور در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که پس از دیدار با نارندرا مودی، نخست وزیر هند در موسکو سخن می گفت، افزود که دو کشور همکاری موفقیت آمیزی در زمینه تولید موشک‌های ضد کشتی به راه موس داشتند. وی اشاره کرد که روسیه و هند در نظر دارند نوع جدیدی از جت جنگنده و هواپیمای باری تولید کنند. انفجار مهیبی در یک کارخانه صنعتی تولید گاز در جنوب شرقی نیجریه منجر به مرگ چندین تن و تخریب ساختمان‌های اطراف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار ساعت 1 بامداد به وقت محلی به هنگام تخلیه گاز بوتان در شهر عمدتاً مسیحی نشین انیویی در ایالت آنامبرا رخ داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از 100 نفر از کارمندان و ساکنان خانه‌های مجاور در این انفجار کشته و شماری هم مجروح شدند. معاون فنی شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه از بررسی سانحه هواپیمایی این شرکت در فرودگاه استانبول از سوی سازمان هواپیمایی ترکیه خبر داد. به گزارش ایسنا، فرامرز سروی گفت خلبان هواپیمای ایرباس 310 پس از فرود در فرودگاه استانبول آن را در حالت ترمز پارکینگ قرار داد، اما پارکینگ بریک هواپیما عمل نکرد و هواپیما به حرکت درآمد که منجر به برخورد آن با حفاظهای فرودگاه شد. جشن کریسمس شامگاه پنجشنبه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز به همین مناسبت مراسم آیین عشای ربانی را با حضور نزدیک به 10,000 تن در کلیسای سن پیتر واتیکان برگزار کرد و در سخنان خود از کسانی که مجذوب ظواهر زندگی شدند خواست تا به ارزش‌های اساسی زندگی بازگردند. در سایر کشورهای جهان نیز عید کریسمس با برپایی مراسم مختلف و نورافشانی‌ها گرامی داشته شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید. We'll be right back.
که در این برنامه خواهید شنید: مدارک پزشکی تازه درباره یک بیزه بودن هیتلر، کتاب راهنمای اطلاعات ویژه کارتون خوابها در شهر روم، تنبیه یک مجری رادیویی در اتریش به دلیل 24 بار پخش یک ترانه، رشد روزافزون ابرپدرها در کره جنوبی و تصویب قانونی جدید در فرانسه درباره سلامتی مانکن‌ها در راستای مبارزه با اختلال بی اشتهایی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک پرونده پزشکی متعلق به آدولف هیتلر که به تازگی پیدا شده، افسانه یک بیضه‌ای بودن رهبر حزب نازی آلمان رو تایید میکنه. روزنامه گاردین نوشته معاینات پزشکی درد شده در این پرونده متعلق به کودتای ناکام مونیخ در سال 1923 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبله، که بعد از اون هیتلر به عنوان یکی از طراحان کودتا بازداشت شد. بنابراین مدارک پزشکی که به وسیله یکی از مورخان آلمانی به دست اومده، هیتلر دچار کریپتورکیدیسم یا عدم نزول بیضه سمت راست بوده. در این اختلال مادرزاد، یک یا هر دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در بیضه‌دان نزول نمی‌کنند. بنابر یادداشت‌های پزشک زندانی که هیتلر در اون بازداشت بوده، او جز این مورد بیماری یا اختلال دیگه‌ای نداشته و سالم و قوی بوده. این پرونده پزشکی که تصور می‌شد سال‌ها قبل از بین رفته، ابتدا 5 سال قبل در یک حراج در ایالت باواریای آلمان رونمایی شد. گرچه مسئولان ایالتی بلافاصله این مدارک را مصادره کردند، تا اینکه به تازگی یکی از استادان دانشگاه نورنبرگ در آلمان دست به مطالعه اونها زد. این مدارک شایعات قبلی درباره از بین رفتن یک بیضه هیتلر در اثر ترکش خمپاره در جنگ جهانی اول رو نقض می‌کنه.
جدید ابرپدرها یا پدرانی که در کره جنوبی برای تغییر سنت‌های جامعه از مرخصی پدری استفاده می‌کنند تا به مراقبت از کودکانشون بپردازند، رو به رشد است. رویترز گزارش داده بر اساس عرف رایج در جامعه کره جنوبی، زنان اعم از شاغل و غیر شاغل عهده‌دار بخش عمده مسئولیت کار خانه و بزرگ کردن بچه ها هستند. گرچه دولت این کشور سعی میکنه با ارائه مشوق‌هایی این روند رو تغییر بده. به طور مثال زنان و مردان به طور مساوی حق دارند تا 9 سالگی فرزندشون تا 1 سال از مرخصی استحقاقی پدری یا مادری استفاده کنند. ضمن اینکه برای ترغیب مردان به مشارکت در کار بچه‌داری، تلویزیون این کشور برنامه‌ای پخش می‌کنه که در اون مردان معروف کره‌ای نشون داده می‌شند که عهده‌دار مراقبت از کودکانشون هستند. با این حال سال گذشته فقط 3400 نفر از پدران کره‌ای از مرخصی استحقاقی پدری استفاده کردند.
اطلاعات لازم درباره مکان‌های ارائه غذا، خواب و استحمام برای بی‌خانمان‌ها در کتابچه‌ای راهنما در ایتالیا در دسترس کارتون خواب‌ها قرار می‌گیره. رویترز نوشته یک سازمان خیریه کاتولیک این کتابچه جیبی 250 صفحه‌ای رو با عنوان روم کجا بخوریم بخوابیم و شستشو کنیم رو بین حدود 8000 بیخانمان در روم توزیع میکنه. گفته میشه که تعداد زیادی از کارتون خوابهای پایتخت ایتالیا رو شهروندان خارجی و شمار روزافزونی رو هم ایتالیایی ها تشکیل میدن. از این 8000 نفر حدود 2500 نفر توی خیابان‌ها می‌خوابند و بقیه توی پناهگاه‌هایی مثل ساختمان‌های متروکه عمرشون رو سپری می‌کنند. به گفته یک کارشناس، تعداد زیادی از بی‌خانمان‌های ایتالیایی رو مردان بین 30 تا 40 ساله مطلقه تشکیل می‌دهند که از حمایت سنتی خانواده در ایتالیا محرومند. بعد از اینکه بی‌خانمان‌ها به کارکنان خیریه درباره کم بودن تعداد مکان‌های شستشو خبر دادند، شمار این اماکن زیاد شدند و پاپ فرانسیس هم دستور داده که حمام‌هایی برای کارتون خواب‌ها در میدان سن پیتر واتیکان افتتاح بشه. در این کتابچه راهنما که برای 26مین بار چاپ شده و به مناسبت کریسمس پخش شده، یک نقشه ضد آب تا شده با طراحی ساده هست که جای غذاخوری‌ها و مسیرهای حمل و نقل عمومی برای رسیدن به اونها توی اون مشخص شده.
اساس قانون تازه‌ای که در فرانسه به تصویب نمایندگان رسیده، مانکن‌ها از این به بعد برای اثبات سلامتی و لاغر نبودن بیش از اندازه باید به کارفرماها مدرک پزشکی ارائه بدن که نشون بده شاخص توده بدنی یا تناسب وزن و قدشون با شغلشون هماهنگی داره. روزنامه گاردین گزارش داده نداشتن این مدرک میتونه تا 6 ماه زندان و جریمه این نقدی حدود 80000 دلار برای شخص خاطی به ارمغان بیاره. در قانون جدید نشریات موظفند دست بردن و تغییرات فتوشاپی در تصاویر چاپ شده مانکن‌ها رو هم مشخص کنند و به اطلاع خوانندگان برسونند. هدف وضع این قانون مبارزه با مشکل شایع اختلال آنارکسیا یا بی اشتهایی در بین مانکن‌ها و جوانان هست. آنارکسیا نوعی اختلال روانی در غذا خوردن هست که در اون بیمار از خوردن غذا به میزان کافی و با وجود گرسنگی پرهیز می‌کنه. این روند که معمولاً با زیاده روی در یک رژیم غذایی شروع میشه، به دلیل کاهش شدید وزن میتونه منجر به مخاطرات مرگباری بشه. مخالفان معتقدند که این قانون راهگشا نیست و به جای اون بهتره که منابع بیشتری رو به درمان بیماران مبتلا به آنارکسیا تخصیص داد و همزمان سطح آگاهی درباره اختلال غذا خوردن رو در جامعه بالا برد. آژانس‌های دست‌اندرکار طراحی و استخدام مانکن‌ها هم معتقدند که بیماری آنارکسیا یک اختلال روانی است و نباید اون رو با لاغری مانکن‌ها یکی دونست. در فرانسه بین 30 تا 40 هزار نفر دچار اختلال مرگبار بی اشتهایی عصبی هستند.
یکی از ایستگاه‌های رادیویی اتریش یکی از مجریاش رو به دلیل پخش 24 باره ترانه معروفی به اسم لاست کریسمس یا کریسمس گذشته تنبیه کرد. این ترانه رو یک گروه موسیقی بریتانیایی به اسم وام در دهه 1980 میلادی حدود 30 سال قبل اجرا کرده بود و تبدیل به یکی از ترانه‌های معروف شد. رویترز نوشته این مجری موسیقی پاپ که برای انجام این کار در استودیو رو قفل کرده بود، ماراتون پخش این آهنگ رو بعد از درخواست تلفنی دخترش قطع کرد. تنبیه این مجری اینه که روزهای کریسمس و سال نو باید سر کار باشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.